بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این مرحله هفتم از سفر اول از اسفار اربعه که راجع به قوه و فعل هست مشتمل بر 40 فصله. فصل اول که الان شروع میشه راجع به معانی قوه است. ایشون 6 معنا برای قوه ذکر می‌فرمایند که 5 معنا از این 6 معنا معانی حکمی و فلسفی هست و 1 معنا هم معنای هندسی است، یعنی معنایی که لفظ قوه نزد اهل هندسه داره. حالا ابتدا ما لیست این معانی رو، معانی حکمی و فلسفی رو، یعنی اون 5 تا معنا رو عرض می‌کنیم و یه توضیحاتی که لازمه راجع به اونها داده میشه تا بعداً برسیم به معنای 6 که معنای هندسی هست. اما این 5 معنا، معنای اول عبارت هست از مصدریت افعال شاقه در حیوان، مصدریت افعال شاقه در حیوان و یا به تعبیر دیگر زیادی و شدت در قدرت، که اینا عبارت و نخرای هم هستن. این معنای اول، حالا فعلا تیتروار عرض میکنیم تا توضیح بدیم. معنای دوم قوه خود قدرته. اون معنای اول زیادی و شدت در قدرت بود، معنای دوم خود قدرت. معنای سوم قوه عبارت است از لا انفعال یا به تعبیر دیگر صعوبت انفعال، صعوبت انفعال و تأثر. اینم معنای سومه. معنای چهارم عبارت است از مؤثریت در غیر، تأثیر در غیر، مؤثریت در غیر. معنای پنجم هم عبارت است از امکان استعدادی. اینا حالا معانی 5 گانه است برای لفظ قوه، که اینا همشون معانی است که لفظ قوه در فلسفه و حکمت داره. یه معنای ششمی هم هست که اون نزد اهل هندسه است، که حالا بعداً به اون میرسیم. خب این فهرست معانی 5 گانه ای که لفظ قوه در فلسفه و حکمت داره که ایشون در این فصل اول اینها رو ذکر می‌فرمایند و بیان می‌فرمایند. حالا قبل از آنی که وارد بشیم در توضیح این معانی 5 گانه، چند تا مطلب کوتاه هست که اینجا باید ابتداعاً عرض بکنیم و بعدم وارد بشیم در توضیح این معانی. نکته اول این استش که قوه نسبت به این معانی 6 گانه مشترک لفظی است. در مشترک لفظی لفظ واحده و معانی متعدد، معانی گوناگون. یعنی بین این معانی ششگانه هیچ قدر مشترک و قدر جامعی وجود نداره، تا اینکه لفظ قوه مشترک معنوی باشه نسبت به این معانی، نه مشترک لفظی هست. چون همونطور که ملاحظه فرمودید در این فهرستی که برای این پنج معنای فلسفی لفظ قوه ذکر شد، خب ملاحظه می‌فرمایید مثلا یه معنا تأثیره، یکی تأثره. یه معنا تأثیر بود، یه معنا تأثر بود که همون انفعال باشه، و بین تأثیر و تأثر همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن هیچ قدر مشترک و قدر جامعی وجود نداره. این نکته اول. نکته دوم این است که هر کدام از این معانی، یعنی هر شش معنا که حالا ما پنج تا معناش رو عرض کردیم، هر کدام از این معانی یک مقابلی دارن. مثلا معنای اول قوه که عبارت بود از مصدریت افعال شاقه در حیوان، یا به تعبیر دیگر عبارت بود از زیادی و شدت در قدرت، این معنای اول بود. مقابل این معنا ضعفه. معنای دوم لفظ قوه قدرت بود، مقابل این معنا عجزه. معنای سوم لا انفعال بود، مقابلش میشه انفعال، یا به تعبیر دیگر صعوبت انفعال بود، مقابلش میشه سهولت انفعال. معنای چهارم مؤثریت در غیر بود، مقابلش میشه عدم مؤثریت در غیر، یا تأثیر در غیر بود، مقابلش میشه عدم تأثیر در غیر. معنای پنجم امکان بود، مقابلش میشه ضرورت. البته امکانی که در اینجا گفته میشه مراد امکان استعدادیه که همون استعداد باشه. پس بنابراین نکته دومم اینه که هر کدام از این معانی برای لفظ قوه یک مقابلی داره. و اما نکته سوم، با بیان این معانی قوه، معانی قوی هم معلوم میشه. مثلا ببینید معنای اول قوه که عبارت بود از زیادی و شدت در قدرت، قوی به این معنای اول میشه حیوانی که دارای زیادی و شدت در قدرت. هر کدام از این معانی چندگانه برای لفظ قوه، معنای قوی در اون معنا در هر کدام از اون معانی صاحب اون معناست. حالا اون معنا هرچه هست، صاحب اون معنا میشه قوی. و از همین جا در همین نکته سوم باید معنای مقویون علیه هم معلوم بشه، چون ممکن است در خلال بحث و در ضمن بحث اشاره به مقویون علیه هم بشه. مقویون علیه اون چیزی است که قوی قوه بر او داره. هر چیزی که قوی قوه بر او رو داره اون میشه مقویون علیه. مثلا در معنای اول مقویون علیه میشه افعال شاقه. چرا؟ به خاطر این که قوی در معنای اول یعنی اون حیوانی که مصدر افعال شاقه است، خب قوه بر افعال شاقه داره. و همینطور در سایر معانی قوه. اینم نکته سوم. نکته چهارم که آخرین نکته هست و بعد با ادامه توضیح برای همین نکته چهارمی که عرض میکنم وارد در توضیح اون معانی پنجگانه‌ای که ابتدای بحث برای قوه ذکر شد وارد اونها هم میشیم، نکته چهارم اینه که پیدایش این معانی پنجگانه در فلسفه و حکمت برای لفظ قوه ناشی از یک تطوراتی بوده. یعنی لفظ قوه اول یه معنا داشته، بعدن از اون معنا فلاسفه و حکما منتقل شدن به معنای دیگری برای لفظ قوه، دوباره باز از اون معنا باز منتقل شدن به یه معنای دیگری، تا اینکه این پنج معنا حاصل شده برای لفظ قوه. لذا در عبارت ملاحظه خواهید فرمود که بعد از آنی که گفته میشه که مثلا لفظ قوه ابتدا دارای چه معنایی بوده، بعدن گفته میشه که از اون معنا نقل داده شده منقول باز به یک معنای دیگری است و همینطور که حالا توضیح خواهم داد. در ابتدای بیان این معانی لفظ قوه و سیر تطوراتی که لفظ قوه داشته که موجب پیدایش این معانی برای لفظ قوه شده، عبارت یشبه داره. یعنی اینجوری نیستش که به ضرس قاطع و به طور قطعی به نحو قطعی ادعا بشه که بله لفظ قوه اول این معنا رو داشته بعد منقول به این معنا شده و همینطور. نه، استفاده شده از لفظ یشبه، یعنی مثل این که اینجوری بوده. سر این تعبیر، به کارگیری این تعبیر که یشبه باشه، برای این استش که لفظ منقول مقابل لفظ مشترکه. ما در نکته اول از این چهار نکته، اولین نکته‌ای که عرض کردیم این بود که قوه مشترک لفظی است بین این معانی. خب در مشترک لفظی، لفظ برای هر کدوم از معانی جداگانه وضع میشه، ولی اگر حساب لفظ منقول باشه معناش اینه که لفظ از یه معنایی هجرت میکنه، یعنی استعمالش در یک معنای ترک میشه و وضع تخصیصی یا تخصصی پیدا میکنه برای معنای دیگری. لفظ منقول حسابش اینه، لذا در مقابل مشترک لفظی هست. بنابراین ما اگر در نکته اول گفتیم که قوه لفظیست مشترک بین این معانی چندگانه، دیگه نمیتونیم در توضیح این معانی و در بیان سیر تطوراتی که لفظ قوه داشته که موجب پیدایش این معانی داشته حرف از لفظ منقول بزنیم و بگیم که این اول معناش این بوده بعدن نقل داده شده باز به معنای دیگری و هاکذا. لذا میفرماین یشبهو، که البته علامه طباطبایی قدس سره در تعلیقشون میفرماین که این نقلها مطابق با روش عامه مردم هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عامه مردم از شبیه به شبیه منتقل میشن، اینجا نه شباهتی نیست. حالا تناسب ها را که عرض بکنیم که مثلا به چه مناسبت از اون معنای اولی لفظ قوه منتقل شده به معنای دوم، ملاحظه خواهید فرمود که صحبت از شباهت نیست. و حال اون که طریقه عامه مردم اینه که معمولا از شبیه به شبیه منتقل میشن و پیش عامه مردم نقل از شبیه به شبیه صورت میگیره. خب حالا با بیان این چهار نکته وارد میشیم در توضیح معانی پنجگانه لفظ قوه که ابتدا عرض کردیم در فلسفه و حکمت، و در ضمن این توضیح اون سیر تطورات علمی که لفظ قوه پیدا کرده که باعث شده این معانی پنجگانه در فلسفه برای لفظ قوه پیدا بشه، اونم روشن میشه. و اما توضیح اینه که ایشان میفرمایند لفظ قوه در ابتدا نخست اول معنایی که داشته همون معنای اولی بوده، عبارت بوده از معنایی که در حیوان هست، و اون معنا عبارت است از مصدر افعال شاقی که از باب حرکات است و وجودشون هم اکثری نیست. این معنای اولی است که لفظ قوه داشته، و اون معنا اینه که حیوان، یه حیوانی مصدر افعال سختی باشه، افعال شاقی باشه که اون افعال از باب حرکاته، نه اینکه مثلا اون افعال شاقه از باب مثلا افکار باشه، از باب علمیات باشه، نه، از باب حرکات و عملیاته که حرکات در اینجا حرکات بدنی است نه حرکات فکری. اونم افعال شاقی که از باب حرکات و وجودشون اکثری نیست، کم پیدا میشن، کم وجود پیدا میکنن. این معنای اول. ایشون میفرمایند که این مصدر افعال شاقی اینجوری بودن، این همون زیادی و شدت در قدرته. اگر یک حیوانی زیادی پرزور بود، زیادی قدرت داشت، زیادی قوی بود، به همین معنایی که برای لفظ قوه این معنای اولی که عرض شد، این میشه معنای اول که ابتدا لفظ قوه دارای این معنا بوده، یعنی وقتی لفظ قوه گفته می شده این معنا اراده می شده، و قوی که گفته می شده به این معنای لفظ قوه قصد می شده از قوی. حالا عرض می کنم بله دیگه، یعنی بالاخره اینجوری نیست که مثلا فرض کنید یک کسی که وزنه سنگین اینو برمیداره، خب این کم پیدا میشه کسی بتونه اونجور این وزنه رو مثلا برداره. بله بله، کمیتش. این معنای اول. خب این معنای اول که حالا ما همون عبارت اخرا رو میگیریم، زیادی و شدت در قدرت، این یک مبدعی داره و یک لازمی داره. زیادی در قدرت یا همون مصدر افعال شاقه بودن، این مبدع و منشأش قدرته. قدرت باید باشه تا حیوان مصدر افعال شاقه بشه، قدرت باید اصلش باشه تا اینکه حالا حیوان زیادی قدرت داشته باشه یا شدت در قدرت داشته باشه. پس بنابراین مبدأ معنای اول میشه خود قدرت. یه لازمی هم داره همین معنای اول، یعنی همین زیادی و شدت در قدرت، و اون لازمش عبارت است از لا انفعال، عبارت است از عدم انفعال، یا به تعبیر دیگر صعوبت انفعال. ببینید لازمه این که حیوان پرزور باشه، زیاد قدرت داشته باشه، اینه که از این افعال شاقهی که انجام میده و مستریت نسبت به اونها داره منفعل نشه، خسته نشه، کم نیاره. مثلا این وزنه سنگینی که وزنه بردار میخواد ببره روی سرش برداره، منفعل نشه از این برداشتن وزنه سنگین، کم نیاره، خسته نشه، تا اینکه بتونه این کار رو تمام بکنه، تا اینکه بتونه این کار رو انجام بده. پس بنابراین لازمه معنای اول شد لا انفعال یا صعوبت انفعال، که یعنی به سختی منفعل میشه، اینجوری نیست که زود منفعل بشه و خسته بشه و کم بیاره. خب پس بنابراین معنای اول یه مبدعی پیدا کرد و یه لازمی. لفظ قوه از اون معنای اول روی همین تناسبی که عرض کردیم که یک مبدعی داره معنای اول و یک لازمی داره، لفظ قوه از اون معنای اول نقل داده شده به معنای دوم که مبدع باشه، یعنی خود قدرت، و به معنای سوم که لا انفعال یا صعوبت انفعال باشه، و به این ترتیب دو تا معنای دیگه باز برای لفظ قوه حاصل شده غیر از اون معنای اول که معنای اصلی بود. دو تا معنای دیگه هم پیدا شد که یکی عبارت شد از قدرت معنای دوم، و لا انفعال یا صعوبت انفعال که معنای سوم باشه. ای تا اینجا سیر تطوری که لفظ قوه در پیدایش سه معنا از این پنج معنای فلسفی و حکمی داشت. و اما معنای چهارم و پنجم چجوری پیدا شده؟ حالا اینم عرض بکنم برای که حالا نکته فروگذار نشه در عبارت، ایشون در ضمن معنای دوم رو، البته همون جایی که می‌فرمایند معنای اول یه مبدعی داره و یه لازمی داره، مبدعش قدرت، قدرت رو تعریف هم می‌کنن که کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت عبارت است از بودن فاعل به گونه ای که اگر یه کاری رو خواست انجام بده و اگر نخواست انجام نده. خب حالا این معنای چهارم و پنجم چجوری برای قدرت پیدا شده؟ معنای دوم که قدرت بود، قدرت یک مفهومی کل جنس برای او هست و یه مفهومی هم لازمشه. معنای دوم که قدرت بود، قدرت یه مفهومیه که مانند جنس برای او، نه خود جنس، که حالا میگیم چرا میگن مانند جنس، مانند جنس برای او. و یه معنایی هم هست، یه معنایی هم هست که لازمشه، یعنی لازم قدرته. اون معنایی که کل جنس است برای قدرت، اون عبارت است از صفت مؤثریت در غیر. این صفت هم که در اینجا گفته میشه، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن، اعم از صفت ذاتی است، چون آخه صحبت از جنس داریم میکنیم دیگه، دیگه جنس که نمیتونه صفت باشه. اگر صفت در اینجا گفته میشه، این صفت ذاتی مقصود هست. چرا؟ چون جنس جز ذاتیات دیگه، یه صفتیه که ذاتیست، نه صفتی که خارج از ذات باشه. این صفت مؤثریت در غیر، این مثل جنس میمونه برای قدرت. فصلش هم عبارت هست از شعور و مشیت که دیروز هم اشاره کردیم. دیروز گفتیم قدرت قوه‌ای در فاعل که مشروط است و مقرون است به مشیت و شعور، شعور و مشیت. این شعور و مشیت هم مثل فصل میمونه برای قدرت. یعنی ممکن است صفت مؤثریت در غیر باشه ولی همراه با شعور و مشیت نباشه، که دیگه اگر نبود دیگه قدرت نمیشه بهش گفت. قدرت منوط به شعور و مشیت. مثلا صفت مؤثریت در غیر مثلا در کجا مثلا هست که همراه شعور و مشیت نباشه؟ مثلا در قوه‌ای که عبارت باشه از نفس نباتی. قوه‌ای که نفس نبات باشه، نفس نبات میدونید یعنی صورت نوعیه نباتیه که در جسم نبات پیدا شده، حال در جسم نباته، این مؤثر در غیر هست. غیر یعنی چی؟ یعنی جسم نبات، که جسم نبات مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه نبات هست. این مؤثر در غیر هست ولی شعور و مشیت همراهش نیست. لذا دیگه کسی نمیگه که نبات قدرت داره، با اینکه یک افعالی در جسم نبات منشأ سری افعالی در جسم نبات میشه، اما کسی اسم این رو قدرت نمیگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه شعور و مشیت در کار نیست. خب از همین جا راز اون کلجنسی که ایشون فرمودن مشخص میشه. چرا فرمودن این صفت مؤثریت در غیر کلجنس برای قدرت؟ چرا جنس نیست؟ به خاطری که اگر جنس باشه لازم میاد یه فردش جوهر باشه یه فردش عرض، و حال اون که جنس نمیتونه یه فردش جوهر باشه یه فردش عرض. ای الان اگه بخواد جنس باشه، خب هم شامل نفس نبات، قوه نفس نبات میشد، هم شامل قدرت. خب قدرت عرضه، نفس نبات جوهره، کدوم جنسیه که یه قسمش جوهر باشه یه قسمش عرض، یه فردش جوهر باشه یه فردش عرض؟ لذا ایشون فرمودن کل جنس. این صفت مؤثریت در غیر مثل جنس میمونه برای قدرت. خب حالا همینجا یه نکته ای رو راجع به همین صفت مؤثریت در غیر عرض بکنم. ایشون به دنبال این صفت مؤثریت در غیر یه قید حیثیت هم میارن، میفرماین مؤثریت در غیر من حیث و غیرون. اینو چرا میارن؟ علتی که این قید رو میارن برای این استش که اتحاد فاعل و قابل محاله. هیچگاه یه شیعی نمتونه خودش در خودش مؤثر باشه مگر اینکه جهات گوناگونی درش باشه. مثلا ببینید طبیب دکتر خودشم مریض میشه، خودشم خودشو معالجه میکنه، اما دکتر که خودش رو معالجه میکنه از یه حیث معالجه، از حیث روح و فکر و دانش و طبابتش، و از یه حیث هم مریض از حیث بدنش، از حیث مزاجش، و الا نمیشه که شی بدون این که تعدد جهات و حیثیات درش باشه خودش در خودش مؤثر باشه، چون اتحاد فاعل و قابل لازم میاد و اتحاد فاعل و قابل مستلزم اجتماع نقیضینه و بطلان اجتماع نقیضین ابده بدیهیات تصدیقی است. خب این اون معنا و مفهومی که کلجنس است برای قدرت. قدرت یه لازمی هم داره و اون عبارت است از امکان، یا به تعبیر دیگر استعداد، چون مراد از امکان، امکان وقوعیه به معنای امکان استعدادی، به معنای اولی که امکان وقوعی داره که امکان استعدادی باشه. چجوری امکان و استعداد لازم قدرته؟ ایشون میفرمایند که چون که قادر صحیح است، جایز است، ممکن است که کاری را انجام بده یا نده، چون اینجوریه پس باید استعداد انجام دادن اون کار رو داشته باشه، امکان انجام دادن اون کار رو داشته باشه. پس بنابراین امکان و استعداد میشه لازم قدرت. خب لفظ قوه نقل داده شده به اون معنا و مفهومی که کلجنس است برای قدرت، یعنی صفت مؤثریت در غیر، و معنای چهارم برای لفظ قوه پیدا شده، و همچنین نقل داده شده به اون امکان و استعدادی که لازم قدرته و معنای پنجم برای لفظ قوه حاصل شده. این سیر تطوراتی است که تطورات علمی که لفظ قوه پیدا کرده تا اینکه این پنج معنا در فلسفه برای لفظ قوه پیدا شده. یه جمله دیگه هم عرض بکنم و بعد تطبیق بکنیم که برسیم به سر مطلب، یعنی به اون معنای هندسی. این نکته‌ای که الان باقی مونده میخوام عرض بکنیم و دیگه با اون توضیح خارج بحثمون تمام میشه، راجع به همون معنای پنجمه که امکان باشه، یعنی امکان استعدادی، یعنی استعداد. ببینید این امکان استعدادی که معنای پنجم لفظ قوه باشه، این خب باید در یک موجودی حاصل بشه، چون آخه استعداد عرض دیگه، کیف استعدادی است، امکان استعدادی عرض. دیروزم ایشون اشاره فرمودن خب این باید در یک موضوعی، در یک موجودی، در یک چیزی باید حاصل بشه. لازم نیست اون چیزی که این امکان استعدادی درش موجود میشه و حاصل میشه از قبیل فعل و تأثیر باشه، از سنخ فعل و تأثیر باشه. نه، میتونه از سنخ انفعال و تأثیر باشه خودش. ببینید یعنی چی؟ مثال بزنم تا معلوم بشه. مثلا امکان استعدادی که این معنای پنجم لفظ قوه باشه، میتونه در یک تشکل و انکساری باشه. مثلا یک جسمی یه تشکلی داره، یه شکلی داره، آیا استعداد نداره که یک شکل دیگه پیدا بکنه؟ مثلا موم، یه قطعه موم، خب اینو مثلا به شکل کره در اختیار شما قرار میدن، یه تشکلی داره که همین کرویت باشه. در این حال امکان استعدادی پیدا کردن یه شکل دیگه ای هم داره، میشه اینو به اشکال گوناگون دیگر، به اشکال هندسی دیگر در آورد. پس این امکان استعدادی که الان داریم میگیم الان در همین موم، این در چی موجوده؟ این در تشکلی که الان موم داره که مثلا به شکل کره است. این در این تشکل، یعنی این تشکل قابلیت اینو داره که یه تشکل دیگه بشه. و حال اون که تشکل از چه قبیله ای هست، از چه سنخیه؟ از سنخ تأثره، نه از سنخ تأثیر، از سنخ انفعاله، نه از سنخ فعل. نه نه، ببینید الان ما این استعداد در این تشکل دیگه، یعنی این شکلی که الان این جسم داره، درسته که حالا در اصل در خود اون کره هست، عیب نداره، شما در خود اون جسم، در خود اون جسم مومی که به شکل کره هست در نظر بگیرید، این استعداد درونه. اما اینجا اون جسم کره‌ای که شما این استعداد رو در اون می‌بینید، هیچ تأثیری فعلی، صحبت از تأثیر و فعلی اینجا درش نیست. توجه می‌کنید؟ حالا ادامه مطلب که عرض بکنم روشن‌تر میشه. یا مثلا حالا انکسار همینجور، یک مثلا جسمی که انکسار پیدا کرده، مثلا شکسته شده، خب این قابلیت یه انکسار دیگری هم داره. مثلا یه جسمی، یه کوزه افتاده دو تیکه شده، و قابلیت این داره که 10 تا تیکه بشه. این امکان انکسار بعدی که در اون انکسار اولی هست، یا در اون کوزه ایست که انکسار اولی رو پیدا کرده، اینجا اون موجودی که این امکان انکسار بعدی درش هست از قبیل فعل و تأثیر نیست، از قبیل انفعال و تأثره. یعنی ما یه کوزه شکسته رو داریم میگیم که منفعل شده، منکسر شده. خب روی این حساب که گفتیم این امکان استعدادی لازم نیست در موجود و شیئی باشه که از قبیل فعل و تأثیر باشه، بلکه ممکنه از قبیل انفعال و تأثر باشه، نتیجه این میشه، نتیجه این مطلب که بنابراین این معنای پنجمی که ما برای لفظ قوه گفتیم یه معنای عامی میشه، یعنی عبارت میشه از امکان مقویون علیه که موجود است نزد قوی. اون معنای عام، یعنی معنای پنجم برای لفظ قوه اینه، امکان مقویون علی که موجود است نزد قوی، که مرحوم علامه عرض می کنم در آخر حاشیه‌شون فرمودن امکان المقویه علی الموجود و عند القوی، حالا اون قوی لازم نیست حتما از قبیل فعل و تأثیر باشه، میتونه از قبیل انفعال و تأثیر باشه، مثل همین مثالی که زدم. اینو چرا ایشون میفرماین، این توضیح رو چرا فرمودن؟ این توضیح رو به این خاطر فرمودن که معنای اولی که برای لفظ قوه و قوی، چون وقتی که قوه معنا شد به تبع قوی هم معنا میشه که در اون نکات اول بحث عرض کردم، اون معنای اولی که برای لفظ قوه و قوی ذکر شد اون از قبیل فعل و تأثیر بود نه از قبیل انفعال و تأثیر، لذا ایشون این توضیح رو میدن که این امکان استعدادی که الان معنای پنجمه لازم نیست در قوی باشه که از قبیل فعل و تأثیر باشه، میتونه از قبیل انفعال و تأثیر باشه. خب حالا چرا کار به این تعمیم رسید؟ چرا این توضیح رو دادن؟ چون با توجه به معنای اولی که برای لفظ قوه گذشت که از قبیل فعل و تأثیر بود، کسی خیال نکنه که حالا باید اون قوی که امکان مقویون علیه که امکان معنای پنجم لفظ قوه است در او هست حتما باید فعل و تأثیر باشه. این چراش که چرا این توضیح دادن؟ به خاطری که اون معنای اولین بود. خب حالا چرا کار به اینجا رسید؟ به خاطر این که وقتی که لفظ قوه معنایی پیدا کرد، حالا اینو ادامهشو بعد عرض میکنم، اجازه بدید عبارتو بخونم وقت نگذره، این مطلب ناتمامون، حالا بعد تتمهشو بعدن عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی معانی القوه، فصل اول در معانی قوه هست. ان لفظ القوه یقال بالاشتراک الاسمی علی معان کثیرتن، لفظ قوه اطلاق میشه به اشتراک لفظی بر معانی زیادی، بر شش معنا. ولکنها یشبه ان تکون موضوعتا اولا للمعنى الذي في الحيوان الذي يمكنه به ان يكون مصدرا لافعال شاقه من باب الحركات ليست باكثريه الوجود. لکن این لفظ قوه مثل این که اینجوری بوده سیر تطوراتش، اینم عرض بکنم که اونجوری که استاد فقید رضوان الله علیه در تعلیقشون برای همین فصل یک، کنار همین فصل یک مرقوم فرمودن، نوشتن این مباحث بر وزان فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفاست. و همینطور که مرحوم حاجی در حاشیه دو در همین صفحه فرمودن، این مباحث در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 379 به بعدم آمده. ولکنها یشبه ان تکون موضوعتا اولا، ولکن لفظ قوه مثل این که اول بار وضع شده برای معنایی که در حیوان، اون معنایی که یمکنه بهی، اون معنایی که حیوان به وسیله اون معنا این امکان براش هست که مصدر افعال شاقه‌ای باشه که اون افعال شاقه از باب حرکات هستن و اون افعال شاقه‌ای که از باب حرکاتن اکثری الوجودم نیستن. اینجوری نیستش که کمن به لحاظ کمی اینها زیاد مثلا اتفاق بیفته و وجود پیدا بکنن. و یسما ضده ضعف، ضد این معنا، این معنای اولی که همین مصدر افعال شاقه بودن باشه، عبارت است از ضعف. مقابل معنای اول قوه میشه ضعف. نه 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 نه، خب اون که البته شما به قوه هم بزنید نتی معالا یکیه، ولی خب اینجور که مرحوم استادم ضمیر برگردوندن این به همون حرکات میخوره. بله بله، حرکات، اون حرکات مقویون علیهان، اونا مقویون علیهان. بله، عیب نداره، اونم اشکال نداره. اونی که میفرمایید که این قوه، خب این قوه مثلا که همین معنایی باشه که در حیوانه اکثریت الوجود نیست، عیب نداره. بله خوبه. و یسما ضده ضعف، ضد این معنا، این معنای اول میشه ضعف. و کأنها زیادتون و شدتون فی المعنى الذی هو القدره، گویا کأن این عرض میکنم قوه به این معنا که همین مصدریت برای افعال شاقه باشه، این قوه به این معنا همون زیادت و شدت است در معنایی که قدرت باشه که در حیوان هست. پس معنای اول شد زیادی و شدت قدرت. ثم ان للقوه بهذا المعنا مبدعا و لازما، سپس برای قوه به همین معنا که زیادی و شدت در قدرت باشه یه مبدعی هست و یه لازمی هست. اما المبدع فهو القدره، اما مبدع خود قدرته. قدرت چیه؟ و هیه کون الحیوان به حیث یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر عنه الفعل اذا لم یشاء. قدرت عبارت از قدرت حیوان، عبارت است از این که حیوان به گونه ای باشه که فعل ازش صادر بشه در صورتی که اراده بکنه و مشیتش تعلق بگیره، و فعل ازش صادر نشه در صورتی که اراده نکنه. و ضد ذالک المعنا هو العجز، ضد این معنای دوم برای لفظ قوه که قدرت باشه عجز. و اما لازم، و اما لازم معنای اول که زیادی در قدرت باشه، فهو الا ينفع الشيء بسهوله، عبارت است از این که شی که همون حیوان باشه به آسانی تحت تأثیر قرار نگیره و منفعل نشه. چرا؟ توضیح این که لازم هست، بیان این که چطور این لازم معنای اوله. و ذالک لان الذی یزاول الحرکات الشاقه ربما ينفعل عنها و ذالک الانفعال یسده عن اتمام فعله، به خاطر اینکه اون حیوانی که ممارست و مزاولت و تمرین حرکات شاقه رو داره، چه بسا منفعل بشه از اون حرکات شاقه و اون انفعال سد راهش بشه از این که نتونه اون فعل شاق رو انجام بده و تمام بکنه. و فلا جرمه صار لا انفعال دلیلا علی الشده، این دلیلا علی الشده عبارتون اخلای لازم علی الشده است. پس ناچار لا انفعال میشه دلیل شدت در قدرت، یعنی لازمش، مثل دود که دلیل آتشه و لازم آتشه، دلیل که شد میشه لازمش. و اذا ثبت ذلك، وقتی این مقدمه روشن شد که معنای اول یه مبدعی داره و یک لازمی داره، فنقول، پس اینجوری میگیم، انهم نقلوا اسم القوه الى ذلك المبدا، حکما اول اسم قوه و لفظ قوه رو به اون مبدا منتقل کردن و نقل دادن و هو القدره که قدره باشه، و الى ذلك اللازم بعدم به اون لازم که و هو لا انفعال که لا انفعال باشه. خب تا اینجا سه تا معنا. ثم ان القدرت لها وصف کل جنس لها، قوه غلط قدرت تصحیح شده. ثم ان القدرت لها وصف کل جنس لها، در نسخه مرحوم آیت الله حسن زاده قوه به قدرت تصحیح شده. ثم ان القدرت لها وصف کل جنس لها، قدرت که معنای دوم بود که مبدأ معنای اول بود، این یه وصفی و یه مفهومی هست، این وصف اعم از وصف ذاتی که عرض کردم، که کل جنس لها مثل جنس میمونه به براش، برای قدرت جنس نیست، مثل جنس، یعنی هم قدرت رو شامل میشه و هم چیز دیگری رو غیر قدرت شامل میشه، مثل همون قوه نفس نباتی. و لها لازمون، و قدرت یه لازمه ای هم داره که امکان باشه. اما الذی کل جنس، اما اون مفهوم و معنایی که مثل جنس میمونه براش، فکونها صفتون مؤثرتون فلغیر، عبارت است از این که قدرت یه صفتی است که البته این صفت ذاتی قدرته، که با اون صفت مؤثر در غیره، تأثیر میگذاره در غیر. و اما لازمه فهو الامکان، لازمه قدرت هم امکانه. به چه بیان لازمه قدرت امکانه؟ لأن القادر لما صح منه ان یفعله و صح منه الا یفعله کان صدور الفعل منه فی محل الامکان و حیز الجواز فکان الامکان لازمن له. به خاطر اینکه قادر، چون که صحیح است و ممکن است و جایز است از او که یک کاری رو انجام بده، و صحیح هم است که یک کاری رو انجام نده، که این همون تعریفیه که متکلمین برای قدرت میکنن که میگن صحت الفعل و ترک، که حالا بعدن خواهد آمد. کان صدور الفعل منه، پس صدور فعل، همون فعلی که قادر بر او قدرت داره، قوی بر او قدرت داره، صدور فعل، فکان صدور الفعل منه، صدور فعل از قادر، فی محل الامکان، در محل امکانه، و حیز الجواز، و در محل جواز هست، جوازم و صحت امکان به یک معنا هست، امکانم یعنی امکان استعدادی، یعنی استعداد انجام دادن اون کار رو قادر داره که قدرت بر او داره که میتونه انجامش بده. فکان الامکان لازما له، پس امکان استعدادی و استعداد میشه لازم قادر. و اذا ثبت ذلک، این مقدمه هم که روشن شد، فنقول انهم نقلوا اسم القوه الى ذلک الجنس و هو کل صفه مؤثره فی الغیر من حیث هو غیرون. انهم نقلوا، حکما فلاسفه نقل دادن اسم و لفظ قوه رو به اون جنس، البته جنس نبود، کل جنس بود، چون یه فردش جوهره مثل قوه نفس نباتی، یه فردش عرضه مثل قدرت که کیف نفسانیه. نقلوا اسم القوه الى ذلک الجنس، که اون چیه؟ و هو کل صفت مؤثرت فی الغیر من حیث هو غیرون، که صفتی باشه که مؤثر در غیره، از اون جهت که اون غیر غیره، تا اینکه اتحاد فاعل و قابل لازم نیاد که محاله. و الى ذلک لازم و هو الامکان، و منتقل و نقل دادن به اون لازم قدرت که عبارت است از امکان و استعداد. حالا مثال میزنن که این مثال رو ما از خارج عرض نکردیم، فیقولون، برای همین معنای پنجم، مثلا حکما اینجوری میگن، فیقولون للثوب الابیض انه بالقوه اسود، مثلا به لباس سفید میگن که این بالقوه اسوده، یعنی قوه اسود رو داره، یعنی امکان سیاه شدن رو داره. ای یمکن ان یسیر اسوده، تنوین چون غیر منصرفه نمیگیره، باید تصحیح بشه، ای یمکن ان یسیر اسوده، امکان در اینجا امکان استعدادی است، یعنی قابلیت و استعداد سیاه شدن رو داره. و صلی الله علی محمد.